سلام و خسته نباشین، به یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه خبرها را برایتان مرور میکنم. مقام های ایرانی گفتند که 2500 لاری ایران در گذرگاه های دوغارون و اسلام قلعه گیر ماندند. خبرگزاری صدا و سیما ایران به نقل از مسئولان مرزی این کشور در مرز دوغارون گفته که این لاری ها از 9 تا 14 شب به این سو در انتظار ورود به ایران هستند. مسئولان مرزی ایران گفتند که توقف لاری های ایرانی به دلیل محدودیت های حکومت طالبان به میان آمده است، اما حکومت طالبان تا به حال در این باره اظهار نظر نکرده است. به گفته یانان، در حال حاضر آنان برای حل این مشکل در حال اجرای طرح ورود یک لاری افغانستان در بدل ورود یک لاری ایران هستند. این در حالی است که به دلیل بسته بودن گذرگاه ها میان افغانستان و پاکستان، حکومت طالبان و تاجران افغان در تلاش هستند تا از ایران و کشورهای آسیای میانه به عنوان جایگزین تجارت با پاکستان استفاده کنند. مقام های اوکراینی امروز با مقام های آمریکایی در ژنو دیدار میکنند تا درباره طرح صلح دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفتگو کنند. متحدان کیف میگویند که این طرح 28 ماده‌ای تا حد زیادی از منافع مسکو محافظت میکند. حامیان اروپایی اوکراین به رهبری بریتانیا، فرانسه و جرمنی نگرانیشان را در مورد این طرح که هنوز رسما اعلام نشده اما نکات کلیدی آن فاش شده است ابراز کردند. بسیاری از مفاد این طرح پیشنهاد میکند که کیف امتیازات گسترده‌ای را به روسیه بپذیرد و به نظر میرسد منعکس کننده بسیاری از خواسته های کرملین باشد. طبق این طرح اوکراین از مناطق لوهانسک، دونتسک و کریمیا عقب نشینی کرده و اندازه ارتش خود را محدود کند. همچنین از کیف خواسته می شود که از پیوستن اوکراین به ناتو صرف نظر کند، محدودیت هایی را برای استقرار نیروهای ناتو اعمال کند و تحریم های مالی علیه روسیه را کاهش دهد. در عوض اوکراین تضمین های امنیتی به ویژه از ایالات متحده دریافت خواهد کرد، به اتحادیه اروپا خواهد پیوست و مشوق های مالی دریافت خواهد کرد. همچنین از روسیه خواسته خواهد شد که از برخی از مناطق اوکراین که در حال حاضر اشغال کرده است عقب نشینی کند. ترکیه برای مهار آتش‌سوزی جنگل در شمال ایران دو تیاره آتش نشانی فرستاد، در حالی که دو تیاره الوشین، هفت هلیکوپتر و حدود 400 نفر از نیروهای مسلح ایران در حال مبارزه با آتش‌سوزی جنگل در شمال این کشور هستند و درخواست کمک‌های خارجی کردند. ترکیه همسایه ایران دو تیاره آتش نشانی و یک هلیکوپتر اعزام کرده است. این جنگل ها که در امتداد ساحلی 1000 کیلومتری دریای خزر تا آذربایجان امتداد دارند، به عنوان میراث جهانی یونسکو ثبت شدند. گفته می شود این جنگل ها 50 میلیون سال قدمت دارند و بیش از 3200 گونه گیاهی مختلف را در خود جای دادند. خبرگزاری دولتی ارنا گزارش داد که آتش سوزی که در اوایل نوامبر در جنگل ها رخ داد و خاموش شد، دوباره در 15 نوامبر شعله‌ور شده است. محمد جعفر قایم پناه معاون رئیس جمهور ایران روز جمعه در صفحه ایکس خود نوشت که ایران از کشورهای دوست برای خاموش کردن آتش درخواست کمک فوری کرده است. و فصل پنجم لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان روز شنبه در کابل آغاز شد. فدراسیون فوتبال افغانستان با نشر این موضوع گفته که در روز نخست این مسابقات دو بازی برگزار شده است. در بازی نخست که میان تیم‌های استقلال کابل و ابو مسلم فراه برگزار شد، ابو مسلم فراه با نتیجه 5-0 پیروز شد. در بازی دوم هم تیم خراسان فاریاب با نتیجه 2-1 جوانان پیروزی کابل را شکست داد. این لیگ میان 10 تیم برتر برگزار شده است. سال پیش تیم ابو مسلم فراق قهرمان این بازی ها شده بود. مرور کوتاهی بر مطالب مهم این برنامه. حکومت طالبان گفته که بانک جهانی پرداخت پول پروژه ها و شرکت های قراردادی اش را آغاز می کند. نگاهی آگاهان به این موضوع چیست؟
یک خبر خوب است برای افغانستان و برای مردم افغانستان. بانک جهانی پروژه هایش قسم تدبیر و دیزاین می شه که به مردم نفعش برسه.
ملل متحد نگران است که بیماری های مختلف جان نزدیک به 13 میلیون کودک را در افغانستان تهدید می کند. در این باره از خانواده ها می شنویم.
در هر خانه یک طفل دو طفل مریض هستند، بخاطر که این خیمه است و سر می باشد. اینجا دنیزی ساها کلینیک نیست، کلینیک ها که هست دور هستند، هر روز برای اقتصادی مشکل می باشند.
و آغاز آزمون سالانه در مکتب‌های ولایت‌های سرسید، خبری که هیچ دلخوشی برای دختران محروم از آموزش ندارد.
وقتی که دخترها درس نخونن ازدواج اجباری زیادتر میشه، فقر عمیق‌تر میشه، سلامت زنان آسیب می‌بینه و جامعه در یک چرخه عقب‌ماندگی می‌افته.
مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که شنونده رادیو آزادی هستین. امروز یک شنبه دوم قوس 1404 خورشیدی برابر با 23 نوامبر 2025 میلادی است. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی سعید بهروز دلیری میزبان شما هستم. بیاین بپردازیم به مطالب برنامه. وزارت مالیه حکومت طالبان اعلام کرده که بانک جهانی روند بازپرداخت پول پروژه ها و شرکت های قراردادی اش را آغاز می کند. این وزارت گفته که بانک جهانی حدود 45 میلیون دلار به شرکت های قراردادی باقی دار است که قرار است این مبلغ در 4 مرحله پرداخت شود. شماری از آگاهان امور در صحبت با رادیو آزادی می گویند که این یک اقدام مثبت است که می تواند بر اقتصاد افغانستان تأثیر مستقیم بگذارد. جزئیات بیشتر در گزارش سناکاکر.
وزارت مالی حکومت طالبان اعلام کرده که روند بازپرداخت پول پروژه ها و شرکت های قراردادی از سوی بانک جهانی آغاز شده است. این وزارت در اعلامیه که روز شنبه 22 نوامبر در شبکه اکس منتشر کرده افزوده است که بانک جهانی اکنون آماده بازپرداخت پول پروژه ها و شرکت های قراردادی می باشد که اسناد آنها پیش از روی کار آمدن حکومت آنان تکمیل و طی مراحل شده بود. به گفته وزارت مالیه طالبان، روند بازپرداخت این مبلغ که در اعلامیه 45 میلیون دلار یاد شده، پس از بررسی و نهایی شدن اسناد از سوی تیم نظارتی بانک جهانی یا TPMA و این وزارت آغاز شده و اکنون در 4 مرحله در حال تطبیق است. در اعلامیه آمده است که در مرحله نخست 9.3 میلیون دلار به صورت مستقیم به شرکت‌های قراردادی خارجی از سوی بانک جهانی پرداخت می‌شود و در مرحله دوم که فعلا آغاز شده 16.8 میلیون دلار به شرکت‌ها از طریق وزارت مالیه پرداخت خواهد شد. به گفته وزارت مالیه پرداخت‌های مربوط به مراحل سیم مجارم نیز به گونه نوبتی اجرا و تادیه خواهد شد. شماره از آگاهان امور از جمله دکتر طارق فرهادی، مشاور ارشد پیشین بانک جهانی، این اقدام را برای تطبیق پروژه‌های بزرگ زیربنایی در افغانستان مهم می‌دانند. او روز شنبه 22 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت:
این یک خبر خوب است بر افغانستان و بر مردم افغانستان. بانک جهانی پروژه هایش قسم تدبیر و دیزاین میشه که به مردم نفعش برسه و این هم امکان داره که در آینده باز شود که پروژه کاسا هم که از ازبکستان تا پاکستان برق انتقال بده، این هم اجرا شده بتانه و بعض پروژه های دیگه که به نفع مردم است و این را من به حیثیت روی کرده مثبت ببینم.
عبدالنصیر رشتیا، کارشناس مسائل اقتصادی نیز میگوید:
در قدم نخست تعداد زیاد از شرکت هایی است که برای بانک جهانی کار میکردن و پروژه را تطبیق کرده بودند، در صورت که نه دوباره قرضایشان را میپردازند، بدون شک که سکتور خصوصی یک بار دیگر جان میگیره و در کنار از او پروژه های بسیار مهم زیربنایی را بانک جهانی تمویل میکرد و پروژه های نیمه کاره و ناتمام که مونده بود اینا دوباره به فعالیت خود آغاز میکنه و مردم صاحب کار میشه. در کل این میتونه سبب اعتبار بخشیدن
قابل یادآوری است که پیش از این وزارت مالیه حکومت طالبان به تاریخ 19 ماه می سال جاری با نشر اعلامیه از آمادگی بانک جهانی برای آغاز روند عملی بازپرداخت بدهی‌هایش خبر داده بود. در سالهای گذشته شرکت‌های خصوصی بارها از عدم پرداخت پول‌هایشان از سوی بانک جهانی شکایت کرده بودند. به گفته این شرکت‌ها، آنان پروژه‌های مربوط به بانک جهانی را در زمان حکومت جمهوری انجام دادند، اما بخش بزرگی از پول‌هایشان تا هنوز پرداخت نشده است. این اقدام در حال صورت می‌گیرد که گزارش‌های اخیر بانک جهانی و سایر نهادهای بین‌المللی نشان می‌دهد که توقف پروژه‌های توسعه‌ای و کاهش بخش بزرگی از کمک‌های خارجی در سال‌های گذشته از عوامل اصلی کند شدن رشد اقتصادی افغانستان بوده و سبب افزایش بیکاری و فقر و کاهش توانایی خانواده ها در تامین نیازهای اولیه شده است. پس از تسلط طالبان بر افغانستان، ایالات متحده نیز حدود 7 میلیارد دلار از دارایی های بانک مرکزی افغانستان را منجمد کرد که نیمی از آن بدن به صندوق امانتی در سوئیس منتقل شد تا تحت نظارت آمریکا، سوئیس و نمایندگان مورد اعتماد افغان مدیریت شود. همزمان با منجمد شدن این دارایی ها، سرمایه گذاران با مشکلات تازه روبرو شدند، سطح بیکاری افزایش یافت، کارخانه ها غیر فعال شدند و شماره از بانک های خصوصی با خطر جدی سقوط مواجه گردیدند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
تفاهم نامه همکاری های تجارتی میان اتاقهای تجارت افغانستان و ایران امضا شده است. سفارت ایران در کابل دیروز با نشر اعلامیه در صفحه ایکس خود نوشته که با امضای این تفاهم نامه فرصت های همکاری بین بخش های خصوصی دو کشور گسترش یافته است. این در حالی است که پاکستان بیش از 40 روز به این طرف تمام دروازه ها را برای هر نوع رفت و آمد مسدود کرده و در حال حاضر هر نوع معاملات تجارتی بین دو کشور متوقف. بیشتر از همکارم میشنویم.
پس از آن که پاکستان بیش از 40 روز تمام گذرگاه های خود را برای هر گونه رفت آمد و تجارت با افغانستان مسدود کرد، سفارت ایران در کابل اعلام کرد که اتاقهای تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و ایران تفاهم نامه همکاری تجاری امضا کردند. این سفارت روز شنبه 22 نوامبر در اعلامیه که در صفحه اکس یا تویتر سابق خود منتشر کرده است، جزئیات بیشتر در مورد این تفاهم نامه ارائه نکرده. نوشته که امضای این تفاهم‌نامه چشم‌انداز همکاری بخش‌های خصوصی دو کشور را بهبود می‌بخشد. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان می‌گوید که ایران یک شریک تجاری خوب افغانستان است و با امضای این تفاهم‌نامه همکاری‌های دو جانبه میان دو کشور در زمینه‌های تجارت، سرمایه‌گذاری و سکتور خصوصی بیشتر خواهد شد. خانجان الکوزای عضو هیئت مدیره این اتاق بر رادیو آزادی گفت:
"بدی باور ما چی ان شاء الله زمون تجارت و زمون کاروبار
وای می‌گوید من باور دارم که روابط تجاری ما با ایران بیشتر بهبود خواهد یافت و هر مشکلی که وجود دارد با ایجاد اتاق مشترک حل خواهد شد. علاوه بر آن موضوع ایجاد تسهیلات برای تاجران افغان در بندر چابهار وجود دارد که روی آن نیز کار جریان دارد.
لارد بدیل به حساب افغانستان تعمدش."
او گفت که در حال حاضر به طور سالانه افغانستان 2.5 میلیارد دلار با ایران داد و ستد تجارتی دارد و تلاش های ادامه دارد تا این رقم بیشتر شود. یک روز پیش از امضای این تفاهم نامه، اتاق تجارت مشترک افغانستان، ایران و ازبکستان هم تشکیل شده است. خبرگزاری صدا و سیما ایران با نقل از پور آبادی، مسئول اتاق تجارت مشترک در ایران گفته، هدف از ایجاد این ساختار افزایش مراودات اقتصادی خراسان شمالی با ازبکستان و افغانستان است. این در حال است که پاکستان بیش از 40 روز به این طرف تمام گذرگاه های خود را با افغانستان مسدود کرده و تجارت میان دو کشور متوقف شده است که از این ناحیه خسارات مالی قابل توجهی به تاجران دو طرف وارد شده است. در واکنش به این اقدام پاکستان، حکومت طالبان به تاجران افغان هشدار داده تا قراردادهای تجارتیشان را تا 3 ماه آینده با پاکستان فسخ کنند و ظاهرا در تلاش است تا راه‌های بدیل تجارتی را پیدا کند. برخی رسانه‌های نزدیک به طالبان از جمله رادیو حریت با نقل از منابع در بلخ گزارش داده که قرار است روز شنبه 22 نوامبر روند صادرات میوه خشک و تازه افغانستان از طریق بندر حیرتان به کشورهای آسیای میانه آغاز شود. نوردین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبانی، در حال حاضر برای گسترش روابط تجاری به این سفر کرده است. او بر رسانه های هندی گفته است که طالبان آماده واردات سمنت، دارو و مواد غذایی از آن کشور و صادرات پنبه و میوه های خشک و تازه از افغانستان به هندند. علاوه بر این، ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به تازگی اعلام کرده است که داریانا افغان هوایی شرکت برای تسهیل کردن صادرات افغانستان به کشورهای مختلف در حال خرید 3 طیاره چارتر است. در مورد این که این طیاره ها چه زمانی و از کدام کشور خریداری خواهد شد، جزئیات نداده است. شمار از تاجران افغان یافتن راه های بدیل برای تجارت افغانستان را یک اقدام خوب می دانند، اما آنان می گویند که صادرات افغانستان به بقیه نقاط جهان هزینه زیادی دارد که تاجران افغان توان پرداخت آن را ندارند. بشیر افغان، یکی از این افراد، به رادیو آزادی گفت:
بسیار قدم اینه که راه بدیل بر ما پیدا کردن. یک چیزی است که همی فعلا در افغانستان اگه دیپانای ما از تجاره ما از وسط توان زیر فعلا نداره که همی مالا را به بسیار میاری بالا بسته بندی کنه و درودست صادر شد. یه بر ما یک چیزی مشکل تر است. با بخاطر چی که وس تمام نیست.
او از حکومت طالبان و پاکستان می خواهد که مسائل سیاسی را از تجارت جدا کنند و اجازه دهند که تجارت بین افغانستان و پاکستان ادامه یابد. پاکستان پس از درگیری های شدید میان دو طرف در امتداد خط دیورند به تاریخ 11 اکتبر تمامی گذرگاه ها میان دو کشور از جمله تورخم را بست. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان گفته است که در حال حاضر تا 3000 کانتینر کالاهای افغانستان در بندر کراچی پاکستان متوقف مانده است که هر کانتینر روزانه $100 هزینه برمی دارد. از سوی دیگر رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که بسته شدن تورخم با عمده فروشان در اسلام آباد و راولپندی میلیون‌ها روپی پاکستانی زیان وارد کرده است. روزنامه پاکستان اکسپرس تریبیون گزارش داده است که هر عمده فروش حداقل 15 میلیون روپی پاکستانی خساره مالی دیده است. وزارت خارجه پاکستان هم گفته است که حکومت طالبان مسئول ادامه مسدود شدن گذرگاه‌ها میان دو کشور و ایجاد مانع در تجارت این دو کشور است. طاهر اندرابی سخنگوی این وزارت روز جمعه 21 نوامبر در کنفرانس خبری افتوار خود گفت که اسلام آباد به دلیل حمایت دوامدار کابل از گروه های شبه نظامی از جمله تحریک طالبان پاکستانی TTP گذرگاه‌هایش را به افغانستان مسدود کرده است. اما حکومت طالبان بارها ادعاهای پاکستان در مورد حضور تحریک طالبان پاکستانی در افغانستان را رد کرده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
ملل متحد اعلام کرده که حدود 13 میلیون کودک در افغانستان به دلیل بیماری‌های سرخکان، اسهال و سایر بیماری‌ها در معرض تهدید قرار دارند. این سازمان اخیراً در اعلامیه در صفحه ایکس تأکید کرده که دسترسی به خدمات صحی برای این کودکان حیاتی است. شماری از شهروندان افغانستان نیز می‌گویند که کودکانشان به بیماری‌های مختلف مبتلا شدند، اما توانایی اقتصادی برای درمان آنان را ندارند. بیشتر در گزارش همکارم.
رحیم الله سرپرست یک خانواده 14 نفره میگوید که کودکان خودش و برادرزاده هایش به بیماری های مختلف مبتلا شدند، اما به دلیل بیکاری و مشکلات اقتصادی قادر به درمان آنها نیست. او به رادیو آزادی گفت که برادرزاده یک سالش که مسئولیت مراقبت از او را به عهده داشت، اخیراً پس از مبتلا شدن به بیماری سینه و بغل جان باخت. این تنها رحیم الله نیست که به دلیل مشکلات اقتصادی توانایی تداوی اعضای خانوادهش را از دست داده است، بلکه شماری از افغانهایی که امسال در نتیجه رویدادهای طبیعی از جمله زلزله آسیب پذیر شدن نیز میگویند کودکانشان به دلیل سردی هوا و نبود سرپناه به بیماری های مختلف مبتلا شدند و به دلیل عدم دسترسی به مراقبت های صحی با مشکلات زیاد روبرو اند. فرید الله یکی از باشنده های ولسوالی چوکی ولایت کنر که به اثر زلزله 31 آگست خانه اش را از دست داده و زیر خیمه زندگی می کند در مورد به رادیو آزادی گفت:
کودکان تنها بغل هستند و دیگر اسهال هستند. اینو نمیگیم که یک بچه در هر خانه یک طفل دو طفل مریض هستند، بخاطر اینکه این خیمه سوا سر می باشد. اینجا دیگه ساها کلینیک نیست، کلینیکا که هست دور هستن، هر روز برای اقتصادی مشکل می باشن. اینجا یک شفاخانه جور شوه، یک کلینیک نزدیک دور شوه، خب بسیار مشکل حل میشن.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که تیم داوطلبان سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرده که زندگی حدود 13 میلیون کودک در این کشور به دلیل بیماری های سرخکان، اسهال و سایر بیماری ها در معرض تهدید قرار دارد. یو ان ولنتر افغانستان روز جمعه 21 نوامبر در صفحه یک سیاتی و تر سابق خود نوشته است که رضاکاران ملل متحد با همکارانشان به طور خستگی ناپذیر کار می کنند تا مراقبت و حمایت نجات دهنده زندگی را به کودکانی که بیشتر نیاز دارند فراهم سازند. سازمان ملل متحد تاکید کرده که یک نسل سالم امروز راه را برای یک جهان روشن فردا هموار می کند. این اعلامیه به طور مشترک توسط دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان، یونیسف افغانستان، سازمان جهانی صحت در این کشور و برنامه داوطلبان سازمان ملل متحد در افغانستان و آسیا و اقیانوسیه منتشر شده است. سازمان جهانی صحت و صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف پیشتر در یک خبرنامه مشترک گفته بودند که در سال 2024 میلادی 9300 کودک در افغانستان به بیماری سرخکان مبتلا شده بودند و از آغاز سال 2025 تا ماه آگست شمار کودکان مبتلا به این بیماری به 8500 تن رسیده است. برنامه جهانی غذا WFP نیز در گزارش به تاریخ 6 اکتبر امسال گفت که کاهش شدید بودجه بشری و بسته شدن سطح مراکز تغذیه افغانستان را با خطر افزایش نگران کننده سوء تغذیه شدید کودکان و مرگ و میر قابل پیشگیری آنان روبرو کرده است. وزارت صحت عامه حکومت طالبان در دسامبر سال گذشته گفته بود 72% باشنده های ولسوالی ها به خدمات تخصصی صحی دسترسی ندارند و از میان 400 ولسوالی تنها در 93 ولسوالی مراکز صحی وجود دارد که در بیشتر موارد مردم برای بسیار یک مشکل کوچک صحیشان به مراکز صحی در مرکز ولایت مراجعه می کنند.
بیشتر از خبر
دیروز اول قوس امتحانات سالانه دانش آموزان از صنف چهارم تا دوازدهم مکتب در ولایت‌های سرسری افغانستان آغاز شد. پس از این امتحانات پسران صنف دوازدهم فارغ می شوند و به آمادگی برای کنکور می پردازند، اما دختران همچنان اجازه ادامه تحصیل پس از صنف ششم را ندارند و مجبور به ماندن در خانه اند. شماری از دختران به رادیو آزادی گفتند که از این وضعیت شدیداً ناراحتند و این ممنوعیت را نادرست و تبعیض‌آمیز می دانند. حکومت طالبان از زمان بازگشت به قدرت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع کرده است. بیشتر در گزارشی همکارم میشنویم.
سما هیله دا و چه و دکتر شما خوب بعد وقتانه چه اوس نشو کوله خپل زکرو ته دوام ویکو.
خواست ادامه آموزش برای هزاران دختر افغان همچنان بی پاسخ مانده است. سپوشمه دانش آموز صنف ششم از کارتینا و کابل به رادیو آزادی گفت که دور ماندن از مکتب او را نسبت به آینده اش نگران ساخته است.
من می خواهم که برای ما زمینه آموزش فراهم شود تا پس از این هم درس بخوانیم، تا صنف دوازدهم پوهنتون برویم، درس های خود را بخوانیم و از طریق همین درس به کشور خود خدمت کنیم، برای مردم خود کاری انجام بدهیم. اما فعلا وقتی از صنف فارغ شویم مجبوریم در خانه بشینیم.
امتحانات سالانه مکاتب از صنف چهارم تا دوازدهم روز شنبه اول قوس در مناطق سرتیر افغانستان آغاز شد. وزارت معارف حکومت طالبان گفته است که این امتحانات تا تاریخ 15 همین ماه ادامه خواهد داشت. گلسوم یکی دیگر از دانش آموزان صنف ششم باشنده منطقه احمد شاه بابا مینه یا ارزان قیمت کابل نیز به رادیو آزادی گفت از این که نمیتواند به دروس خود ادامه دهد سخت ناراحت است.
من در صنف ششم هستم و طالبان اجازه نمی دهند که بالاتر از صنف ششم درس بخوانیم. هم من و هم همصنفیایم بسیار ناراحتند. درخواست ما از حکومت طالبان این است که مکتب های ما را دوباره باز کنند.
حکومت طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت در افغانستان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع کرده که در نتیجه میلیون ها دختر از ادامه آموزش محروم شدند. وزارت معارف طالبان گفته بود که این تصمیم به دستور ملاحبت الاخونزاده رهبرشان گرفته شده و تا امرسانی معطل خواهد ماند. طالبان سپس تحصیل دختران در پوهنتون ها را نیز ممنوع کردند و حتی از ادامه آموزش در مؤسسات طبی هم آنان را باز داشتند. شمار از فعالان عرصه آموزش از جمله شکیبا داوود در صحبت با رادیو آزادی از جامعه جهانی، سازمان‌های حقوق بشری و مردم افغانستان می‌خواهد که از دختران افغان حمایت کنند، زیرا به گفته او آینده افغانستان از راه دروازه‌های بستنه بلکه از مسیر آموزش می‌گذرد. او به رادیو آزادی گفت
این تصمیم فقط یک تصمیم آموزشی نیست، یک بحران انسانی است، یک خشونت ساختاری علیه کودکان و یک حمله مستقیم به آینده افغانستان است. وقتی که دخترها درس نخوانند، ازدواج اجباری زیادتر میشه، فقر عمیق‌تر میشه، سلامت زنان آسیب میبینه و جامعه در یک چرخه عقب ماندگی میفته. هیچ کشوری در جهان بدون آموزش دخترها پیشرفت نکرده. تحصیل یک حق است، نه یک امتیاز. هیچ حکومت و هیچ ایدئولوژی حق نداره آینده کودکان را مصادره کنه.
محدودیت طالبان بر آموزش دختران با واکنش‌های گسترده داخلی و جهانی روبرو شده و بارها از آنان خواسته شده تا این محدودیت را بردارند، اما طالبان که ادعا می‌کنند حقوق زنان را در چوکات شریعت اسلامی تضمین کردند، تا کنون موقف خود را تغییر ندادند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در 20 نوامبر به مناسبت روز جهانی کودک در صفحه ایکس خود از حکومت طالبان خواست هر چه زودتر دروازه های مکاتب و پانتون ها را برای دختران باز کند. پیش از این سازمان های مختلف ملل متحد، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونسف، سازمان آموزش علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو، سازمان حفاظت از کودکان یا سیو دی چلدرن و شمار زیادی از نهادهای بین المللی نیز همین خواست ها را از حکومت طالبان مطرح کردند.
مجله خبری رادیو آزادی.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید که تجارت جلغوزه امسال خوب خواهد بود و از طریق دهلیزهای هوایی به چین صادر خواهد شد. خانجان الکوزه عضو هیئت مدیره این اتاق در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این مورد با شرکت‌های هوایی افغانستان گفتگوهای ادامه دارد. شماری از تاجران جلغوزه نیز نسبت به تجارت امسال ابراز امیدواری کردند. بیشتر در گزارش سناکاکر می‌شنویم.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان می گوید که برای صادرات جلغوزه به چین گفتگوها با شرکت‌های هوایی افغانستان در جریان است. خانجان الکوزه عضو هیئت مدیره این اتاق روز جمعه 21 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که با این کار تجارت جلغوزه امسال بهبود یابد و از طریق دهلیزهای هوایی به چین صادر شود.
برای این کار اقدامات گرفته شده. با آریانا و کام ایر گفتگوها جریان دارد، زیرا یگانه و بزرگترین بازار آن چین است. من باور دارم که امسال نسبت به سال گذشته هم حاصلات زیاد است و هم تجارت بیشتر خواهد بود.
هم حاصل زیاده و هم به تجارت زیاده.
او هرچند رقم تخمینی حاصلات امسال را مشخص نکرد، اما اتحادیه صادرکنندگان میوه خشک افغانستان میگوید ممکن حاصلات امسال تا به 35,000 تن برسد. خالد احمد رحمانی سخنگوی اتحادیه بر رادیو آزادی گفت
تنها از ولایت خوست طبق آمارایی که نشر شده حدوداً تا 20,000 تن حاصلات به دست میآید و اگر همینطور در مجموع کل افغانستان سنجش بکنیم که مشمول ولایت پکتیا و همینطور روی هم رفته طرف مشرق لغمان و اینی ساحات اگر در کل جمع‌بندی کنیم انشالله که آمار دقیق وجود نداره، اما تا آخر سال امکان داره که تا 35,000 تن حاصلات جلغوزه به دست بیاید.
سال گذشته نیز حاصلات جمع‌آوری شده خوست 15,000 تن بود و قیمت 1 کیلو جلغوزه در بازارهای افغانستان 1,900 افغانی گزارش شده بود. آقای رحمانی همچنان در صحبت با رادیو آزادی گفت که از راه‌های زمینی، بندر عباس و دیگر بندرها نیز جلغوزه و دیگر میوه‌های خشک افغانستان به هند، کشورهای منطقه و دیگر کشورهای جهان صادر خواهد شد. در همین حال شماره از تاجران جلغوزه نیز می‌گویند که امسال هم حاصلات و هم نرخ‌ها خوب است. حاجی حبیب یکی از تاجران بر رادیو آزادی گفت
جلغوزه موجود است، امسال فصل آن خوب است، به چین نیز می رود و به هند هم صادر می شود. نرخ هم خوب است، تا حالا خیلی پایین نیامده، تقریبا 1 کیلو 25 تا 27 و 28 دلار است.
این امیدواری ها در حال مطرح می شود که سال گذشته اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و تاجران در این مورد شکایت کرده بودند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفته بودند که برای جلغوزه بازار کافی وجود ندارد و باید امکانات صادرات هوایی فراهم شود. معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان به تاریخ 4 نوامبر به شرکت هوایی آریانا افغان هدایت داد که از این پس هر کیلو مواد صادراتی را به قیمت 1 دلار و هر کیلو مواد وارداتی را به بهای 80 سنت انتقال دهد. در اعلامیه این معاونیت آمده است که به وزارت‌های ترانسپورت و هوانوردی ملکی هدایت شده تا در فیس‌های مربوط به شرکت آریانا 90% تخفیف اعمال کنند و همچنان به شرکت هوایی آریانا دستور داده شد که یک طیاره کارگو یا باربری نیز خریداری کند. جلغوزه یکی از مشهورترین میوه‌های خشک کوهستانی افغانستان است که در اواخر ماه میزان جمع‌آوری می‌شود. این محصول پیش از این از راه پاکستان و بندر واگه به هند صادر می‌شد، اما اکنون به دلیل بسته شدن تمام مسیرهای تجاری میان افغانستان و پاکستان و نیز بسته شدن بندر واگه میان هند و پاکستان به هند صادر نمی‌شود. پیش از این ادعاهایی نیز وجود داشت که پاکستان جلغوزه افغانستان را پروسس و بسته‌بندی می‌کند و سپس به نام خود به کشورهای دیگر صادر می‌نماید. جلغوزه افغانستان در دوران نظام جمهوری پیشین به دلیل صادرات گسترده در سطح جهانی شهرت زیادی به به دست آورده بود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان در 15 مقرب سال 1397 به طور رسمی دهلیز هوایی برای صادرات جلغوزه به چین را افتتاح کرد و همان زمان اعلان کرد که این روز هر سال به عنوان روز ملی جلغوزه تجلیل خواهد شد. در آن زمان قیمت 25 کیلوگرم جلغوزه 50,000 افغانی بود، اما پس از بازگشت طالبان به قدرت و بسته شدن دهلیزهای هوایی و قطع شدن بسیار از روابط مستقیم به ویژه با کشورهای اروپایی، نه تنها بر صادرات جلغوزه بلکه بر بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی افغانستان نیز سایه افکنده است.